ساعت 11 قبل از ظهر اینجا رادیو آزادی. سلام، دوباره علی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استودیو تایر روشان در بخش تکنیک با من است. سفر حامد کرزی به امریکا را دنبال میکنیم که دیروز با هیئت امرای خود به واشنگتن رسید و قرار است با کابینه و قرار است با مقامات امریکایی دیدارهای داشته باشد. از تحولات دیگر هم گزارش داریم و برنامه های هفتهوار این ساعت ورزش و زن و زندگی است. اما قبل از همه به خبرها توجه کنید.
زخم برداشتن 8 تن در یک مکتب در ولایت خوست. فیصله شورای وزیران افغانستان مبنی بر فرستادن هیئت به منظور بررسی مسئله اعدام زندانیان افغان در ایران. و در خبرهای منطقه و جهان، از این موضوع که در نتیجه حملات راکتی طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی 8 تن کشته شدند آگاه خواهید شد. بارد سلام به خبرهای این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 8 تن صبح امروز در نتیجه انفجار یک ماین در جوار لیسه ایدرخیل ولایت خوست زخم برداشتند. امیر پاچا منگل رئیس صحت عامه ولایت خوست به رادیو آزادی گفت که این زخمیان شامل 4 شاگرد و 4 معلم هستند که انگام فراگیری آموزش در اثر انفجار یک ماین در جوار یک مکتب در جوار مکتب ایدرخیل زخم برداشتند. گفته شده مجروحان این حادثه زیر تداوی قرار گرفتند. تا حال شخص یا گروه مسئولیت این حادثه را نپذیرفته است. شورای وزیران افغانستان فیصله کرده تا هیئت به منظور بررسی مسئله اعدام زندانیان افغان در ایران به آن کشور سفر کند. بر اساس گزارش آژانس دولتی باختر، در نشست دیروز شورای وزیران افغانستان روی اعدام زندانیان افغان در ایران بحث صورت گرفت و روی اعزام هیئت به ایران جهت بررسی و حقیقت یابی در مورد تعداد دوسیه‌های افغانان محکوم به اعدام توافق صورت گرفت. گفته شده در ترکیب این هیئت نمایندگان وزارت‌های خارجه، داخله، مهاجرین و عودت‌کنندگان و لویسارنولی افغانستان شامل خواهند بود. در حالی که مقامات افغان میگویند در این اواخر 9 زندانی افغان در ایران به دار آویخته شدند، اما شماری از اعضای شورای ملی افغانستان میگویند تعداد این افغانان به حدود 50 تن میرسد. نیروهای ناتو میگوید یک هلیکوپتر آنان که از سوی مخالفان هدف حمله قرار گرفته بود، چاشت دیروز در ولسوالی سنگین هلمند نشست اضطراری کرد. در اعلامیه منتشر شده نیروهای ناتو آمده که این حادثه تلفات در قبال نداشته و تمام عمل این طیاره به مرکز ناتو در هلمند انتقال یافته است. قاری یوسف که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، ادعا کرده که در ولسوالی سنگین هلمند 3 هلیکوپتر نیروهای ناتو را هدف حمله مسلحانه قرار دادند و با گفته وای در نتیجه 55 سرباز نیروهای خارجی کشته شدند و نزدیک به 40 تن دیگرشان زخمی گردیدند. اما مقامات این ولایت ادعای طالبان را به شدت رد کردند. و آخرین خبر این که 4 عسکر فرانسوی در افغانستان هنگام برخورد وسیلهشان با ماین کنار جاده زخمی شدند. سخنگوی نیروهای فرانسوی به خبرنگار فرانس پرس گفت این حادثه در نزدیکی قرارگاه این نیروها در شمال شرق کابل رخ داد. بر اساس گزارش های یکی از این سربازان به شدت زخمی و به فرانسه انتقال داده شده است، اما 3 تن دیگرشان در کلینیک میدان هوایی کابل تداوی شدند. و اتحاد صرافان شهر کابل گزارش می‌دهد که امروز نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: 1 دلار آمریکایی 46 افغانی و 35 پول، 1 یورو 59 افغانی و 20 پول، 1 پوند استرلینگ 68 افغانی و 35 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 35 پول، از ارتومان ایرانی 45 افغانی و 10 پول و از کلدار پاکستانی 553 افغانی. سپاس از اینکه خبرهای داخل افغانستان را شنیدید. جاوید نعیمی پس از یک وقفه کوتاه با خبرهای جهان با شماست.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نتیجه حملات راکتی طیاره بی پیلوت آمریکایی در شمال غرب پاکستان 4 تن کشته شدند. بر اساس گزارش ها این حملات مواضع شورشیان را صبح امروز در وزیرستان شمالی هدف قرار داد. هویت کشته شده های این حملات تا حالا مشخص نشده، اما گفته می شود که افراد وابسته به طالبان مسلح و شبکه القاعده در این منطقه حضور دارند. ایالات متحده آمریکا حملات دیروز در عراق را که بیش از 100 کشته بر جا گذاشت محکوم کرده است. فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که این حملات اطمینان مردم را نسبت به توانایی های حکومت و نیروهای امنیتی عراق با خطر روبرو نخواهد ساخت. او گفت در حوادث دیروز به نیروهای آمریکایی هیچ آسیبی نرسیده است. در جریان حملات دیروز در عراق که یکی از خونین‌ترین روزها برای آن کشور بود، در مجموع 102 تن کشته شدند. این حوادث شامل حملات انتحاری و مسلحانه بود که در بغداد و سایر شهرهای عراق رخ دادند. پیش از این قصر سفید گفته بود حملات و بمبگذاری‌ها در عراق برای خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور که قرار است در ماه آگوست امسال آغاز شود مانع نخواهد شد. وزارت خارجه ایران میگوید به مادران سه جوان آمریکایی که در ماه جولای در مرز عراق با ایران دستگیر شدند اجازه میدهد در زندان تهران از فرزندان خود دیدن کنند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در یک سخنرانی تلویزیونی گفت دولت ایران برای آنها بر مبنای اصول بشردوستی ویزا صادر میکند. خانواده های این سه جوان آمریکایی میگویند فرزندانشان در منطقه سرسبز کردستان در شمال عراق مصروف بازی هاکی بودند و اگر آنها از مرز ایران گذاشتند، این کار به صورت غیر عمدی صورت گرفته است. ایران این سه جوان آمریکایی را با عبور غیر قانونی از مرز محکوم کرده و آنها را بر رابطه با سازمان استخبارات آمریکا متهم می‌داند و می‌گوید این سه جوان را محاکمه خواهد کرد. قرقیزستان از لاتویا خواسته است تا پسر رئیس جمهور برکنار شده آن کشور قرمانبیگ باقیوف را دستگیر کند. سخنگوی سارنوالی لاتویا گفته که قرقیزستان تقاضای بازداشت موقتی مکسیم باقیوف را برای آن کشور سپرده است. با گفته او هیچ اطلاعی در دست نیست که مکسیم باقیوف چه وقت در آن کشور بوده است. سخنگوی سارنوالی لاتویا همچنان گفت دفتر آنها از قرقیزستان خواسته تا در این مورد وضاحت بدهد، زیرا این تقاضا ناقص و متناقض است. قرمانبیگ باقیوف رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان پس از خشونت‌های ماه گذشته در کشورش به بلاروس فرار کرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قرارداد همکاری انرژی هسته‌ای غیر نظامی آمریکا با روسیه را تجدید کرد. این قرارداد که اوباما آن را دوباره برای تصویب به کنگره آمریکا پیشنهاد کرده است، با عنوان اعتراض آمریکا علیه جنگ 2008 میلادی روسیه با گرجستان کنار گذاشته شده بود. اوباما میگوید اوضاع در گرجستان نباید بیش از این مانع برای اجرای این موافقتنامه باشد. اوباما همچنان خانه همکاری مسکو در وضع تحریم‌های جدید بین المللی علیه ایران به خاطر برنامه‌های هسته‌ای این کشور شده است. و سهام بازارهای آمریکا و اروپا بعد از چند روز افزایش قابل ملاحظه‌ای داشت. این افزایش در حال صورت گرفته که مقامات از برنامه نجات 1 تریلیون دلاری که مانع از گسترش بحران قرضه‌ها با سایر کشورهای اروپایی می‌شود خبر دادند. بسیاری از بازارهای سهام اروپا به شمول اسپانیا، پرتغال و ایتالیا به روز دوشنبه رکورد را در عواید یک روزه خود ثبت کردند، در حالی که حد اوسط بازار سهام داو جونز آمریکا 3.9% بود. نرخ یورو واحد پولی اکثریت کشورهای اروپایی به روز دوشنبه 3% افزایش یافت، اما سپس دوباره ارزش آن سیر نزولی داشت و در اخیر روز 1 یورو در مقابل 1.27 دلار مبادله می شد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای بین المللی را از جاوید نعیمی شنیدید. ساعت 11:08 است. در ادامه ساعت از این تحولات گزارش های پخش می شود. حامد کرزی و هیئت همراهش در میدان هوایی واشنگتن از سوی ریچارد هولبروک نماینده آمریکا برای افغانستان استقبال شدند. کانادا پروژه هایی را برای مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان در نظر دارد. کدام گروه با فیصل شهزاد تروریستی آمریکایی پاکستانی الاصل همکاری کرده است؟ این مسئله را هم دنبال میکنیم. زن و زندگی و ورزش برنامه های افتواری هستند که در نیمه دوم این ساعت پخش میشوند. ما را همراهی کنید. قرار است رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز گفتگوهای رسمی خود با مقامات را در قصر سفید و وزارت خارجه آمریکا آغاز کند. آقای کرزی و شماری از اعضای کابینه افغانستان دیروز به واشنگتن رفتند. ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان از کرزی و همراهانش در میدان هوایی اندریو استقبال کرد. حامد کرزی در آغاز این سفر با هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیدن کرده و نان شب را با وی صرف کرد و قرار است فردا با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ملاقات داشته باشد. مرکز خبر در رادیو آزادی گزارشی از سفر آقای کرزی به آمریکا پخش کرده است که جاوید نعیمی فشرده آن را پیشکش میکند.
بهبود روابط با آمریکا، مبارزه با فساد اداری، مذاکره با طالبان و جلب کمک‌های واشنگتن برای افغانستان. اهداف مهم سفر رئیس جمهور کرزی به امریکا خوانده شده است. حامد کرزی با 12 تن از اعضای کابینه و تعداد از مقامات ارشد دولت افغانستان دیشب به واشنگتن رسید. آقای کرزی در این سفر دیدارهای رسمی با همتای امریکاییش باراک اوباما و هیلری کلینتون وزیر خارجه آن کشور خواهد داشت. قرار است در دیدار باراک اوباما با حامد کرزی درباره همکاری های امریکا در بخش های مختلف از جمله معارف، صحت، ایجاد فرصت های کاری و زراعت در افغانستان صحبت شود. سفر کرزی به واشنگتن در حال صورت می گیرد که در این اواخر روابط افغانستان امریکا با یک سلسله تشنج ها همراه شده و این در حال است که ایالات متحده علاوه بر کمک های چندین میلیارد دلاری به اعزام هزاران عسکر تازه نفس به افغانستان توافق کرده است. از زمانی که اظهارات ضد غربی رئیس جمهور کرزی سر و صداهایی را ایجاد کرد، هر دو جانب تلاش دارند تا از خرابی روابط جلوگیری کنند و مرحله تضاد بر ضد هم دیگر را کنار بگذارند. درباره روابط استراتژیک بن رودس، معاون مشاور امنیت ملی قصر سفید، به تاریخ 7 می در یک نشست خبری نه به مشکلات در روابط بلکه به ظرفیت ها تاکید کرد و گفت که اهداف واضح آمریکا و افغانستان مشترک است. این برای هر دو جانب یک فرصت مهم است تا به صورت مشترک این موضوع را بررسی کنند که ما در کدام مرحله قرار داریم و در آینده باید کدام گام ها را برداریم. به چگونه اقدامات در آینده نیاز است؟ جامعه بین المللی چه کمک های اضافی را با افغانستان انجام داده می تواند و همچنان افغان ها چه گام های اضافی را برای تطبیق پلان های حکومت داری و بهبود وضعیت امنیتی برداشته می توانند؟ بخش مهم از دیدار کرزی با مقامات در قصر سفید به تلاش‌ها جهت از بین بردن فساد اداری در افغانستان متمرکز خواهد بود. قصر سفید می‌خواهد بداند که رئیس جمهور کرزی در این بخش تا چه حد پیشرفت داشته است. باراک اوباما موضوع مبارزه با فساد را برای بهبود و تقویت حکومتداری در افغانستان اولویت خود قرار داده است. وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهور کرزی، دیروز در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت حکومت افغانستان به این متعهد است که برای از بین بردن فساد اداری تلاش‌های جدی را با پیش ببرد. بخش اساسی دیگر دیدارهای رئیس جمهور کرزی در قصر سفید روند مذاکره با مخالفین است و کرزی تلاش می‌کند تا حمایت اوباما را در مذاکرات با طالبان حاصل کند. وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، گفت کابل و واشنگتن درباره اینکه چگونه طالبان را در جامعه جذب کنند با هم توافق 100% دارند، اما اختلافات میان رهبری طالبان به خاطر مذاکرات صلح در حالت خود باقی است. درباره مذاکرات صلح مسائل است که در مورد آن باید بحث کنیم. ما کاملا از نگرانی های متحدین بین المللی خود آگاه هستیم. نگرانی که اینجا در امریکا وجود دارد که ما با کی گفتگو خواهیم کرد، شرایط آن چی خواهد بود، تاثیرات مذاکرات بالای زنان چی است و تمامی سوالاتی که این برنامه را به صورت مجموعی مورد سوال قرار ندهد، اما هر بخش آن مورد بحث قرار خواهد گرفت و حل خواهد شد.
Put in question the program as a whole, but the bits and pieces which can be discussed and which can be resolved.
امریکا از مذاکرات صلح میان کرزی و طالبان حمایت میکند، اما شرایط هم دارد. کارل آیکن بیری، سفیر امریکا در کابل، دیروز گفت حکومت‌های هر دو جانب توافق کردند تا آن از مخالفین مسلح در روند صلح شامل شوند که شرایط را پوره کرده باشند. به نظر من اساسات میان حکومت‌های ما که چگونه در مذاکرات پیشرفت حاصل شود واضح است. به نظر من این اصول روشن است. آخرین روز سفر رئیس جمهور کرزی در امریکا در ملاقات با اعضای کنگره آن کشور سپری خواهد شد. در حال حاضر بحث‌ها در کنگره امریکا به خاطر تصویب 33 میلیارد دلار کمک دیگر به افغانستان ادامه دارد. در هر صورت این سفر کرزی با انتظارهای زیاد چی در افغانستان و چی در امریکا همراه است و رهبری هر دو کشور برای بهبود روابط خود تلاش دارند.
گزارشی از سفر رئیس جمهور کرزی به امریکا را شنیدید که تعدادی از وزیران و مقامات ارشد حکومت با وی همراه هستند و قرار است آنان با مقامات آمریکایی در موارد مختلف گفتگوهایی داشته باشند. آرش همایون، خبرنگار رادیو آزادی که در حال حاضر در واشنگتن است، با تعدادی از مقام‌ها و همچنان سخنگوی ریاست جمهوری صحبت کرده و نخست در مصاحبه با جاوید نعیمی درباره سفر حامد کرزی و این هیئت معلومات داده است.
سفر رئیس جمهور کرزی به امریکا در شرایط صورت میگیره که از مدت چند ماه به این طرف هزارات بسیار انتقادآمیز بین طرفین تبادله میشد و به عقیده بعضی تحلیلگرا تنش‌های در روابط محسوس بوده و تصور میشد کامت کرزی در واشنگتن با استقبال گرم مواجه نخواهد شد. رئیس جمهور کرزی به واشنگتن رسیده و در این سفر او را یک تعداد از وزرای بسیار کلیدی کابینه از جمله وزرای خارجه، دفاع، داخله، مشاور امنیت ملی، سرپرست وزارت صحت عامه، مالیات، وزیر زراعت، وزیر معدن و صنایع، معارف، مسئول امنیت ملی و یک شمار مقامات عالی رتبه دیگر دولتی او را همراهی میکنند. قرار است که حامد کرزی و همراهانش به این سفر با همتایان امریکاییشون ملاقات ها و مذاکرات بسیار مؤثر و مثمر داشته باشند.
بله، شما با وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی هم صحبت های داشتین. اونا مشخصا در مورد اهداف این سفر و همچنان جلب همکاری های امریکا بر افغانستان بر شما چی گفتن؟
آقای وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان که در یک بحث با فریدم هاوس در مورد آزادی مطبوعات حضور داشت، سفر رئیس جمهور افغانستان و امریکا یک سفر بسیار مهم و حیاتی خواند. طور کنایه اظهار داشتند در جریان سفر موضوعات مربوط به بازداشت و مبارزه با فساد اداری و اقدامات را که تا حال دولت افغانستان در این رابطه اتخاذ کرده، مسئله مربوط به مذاکره با مخالفین دولت و ادغام مجدد اونا به زندگی ملکی و همچنان سپردن تدریجی مسئولیت امنیتی و تجهیز بهتر نیروهای امنیتی افغان و دیگر موضوعات مورد علاقه مورد بحث قرار خواهد گرفت. قسمی که آقای عمر گفتن در جریان سفر در رابطه با سپردن مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان، اونا دیگر خواستار ازدیاد و یا افزایش نیروها در افغانستان نخواهد شدن، ولی اونا از مقامات امریکایی خواستن تا در زمینه تجهیز و تعلیم و تربیت و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان کمک بکنند. در مورد مبارزه با فساد اداری و اقدامات دولت افغانستان، آقای عمر نکات بسیار جالب ارائه کردند. اونا مبارزه با فساد اداری در افغانستان یک آزمون بسیار مهم خوانده و همچنان جوانب غیر افغانی را در او دخیل دانستند. طوری کنایه اظهار داشتند از جمله همه مساعدت هایی که تا حال به دولت افغانستان شده، فقط 20% این مساعدت ها به حکومت افغانستان داده شده و متبقی این مساعدت ها توسط خود دونرها یا مساعدت کننده ها به طریق های مختلف مصرف شده. از جمله 20% که به دولت افغانستان هم داده شده، نظر به اظهارات آقای عمر، 12% این پول مساعدت ها قبلا توسط خود دونرها یا مساعدت کننده ها تعیین شده که در کدام برنامه ها و پروژه ها مصرف شود و فقط 8% این پول مساعدات به حکومت افغانستان تسلیم شده. یعنی که نظر به اظهارات آقای وحید عمر، 92% وجه مساعدت شده به افغانستان توسط خود دونرها مصرف شده.
همکارم آرش همایون از واشنگتن بود که در باره سفر حامد کرزی و هیئت همراهش به ایالات متحده آمریکا صحبت می‌کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
11:18 است. نگاهی به روزنامه های امروز کابل و سرمقاله های آن داریم. مطبوعات امروز کابل را همکارم احمد جعفر احمدی در کابل بررسی کرده است.
روزنامه سرنوشت در صفحه نخست شماره امروز خود نوشته که رئیس جمهور آمریکا تمایل زیاد دارد تا روابط عمیق میان افغانستان و آمریکا به وجود آید. سرنوشت به ادامه این موضوع با نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد که اوباما تلاش می کند روابط نظیر جورج دبلیو بوش را با آقای کرزی برقرار کند. روزنامه سفر رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده آمریکا را در جهت رفع مشکلات موجود میان دو کشور مهم تلقی کرده است. مقاله نویس روزنامه تبصره ای را در ارتباط با فرمان اخیر رئیس جمهور کرزی در مورد مبارزه با فساد اداری نوشته و با باور مقاله نویس، صدور این حکم در از بین بردن این پدیده نقش مؤثر میتواند داشته باشد. روزنامه هواد هم به سفر آقای کرزی به آمریکا اشاره نموده و ابراز امیدواری کرده که این سفر بتواند روی روابط میان دو کشور اثرات مثبت بجا بگذارد. روزنامه با تلاش‌های نظامی در افغانستان نیز توجه کرده و به نقل از رئیس ولسی جرگه افغانستان نوشته که مأموریت نظامی کنونی در این کشور نزد آمریکا و جامعه بین‌المللی از اهمیت خاصی برخوردار است. روزنامه نوشته که در نشست دیروز اعضای کابینه افغانستان در خصوص اعدام زندانیان افغان در ایران بحث شد. به نوشته روزنامه در این جلسه به یک هیئت دستور داده شد تا به ایران سفر کند و در مورد اعدام زندانیان افغان در ایران اطلاعات موثق به دست بیاورد. روزنامه ویسا می نویسد که ایران در تلاش است از طریق گسترده نمودن دامنه ناامنی ها در ولایت نیمروز جلو اعمار بند کمال خان را در این ولایت بگیرد. روزنامه به ادامه به یک علت دیگر دست درازی ایران در امور افغانستان اشاره کرده و نوشته است مقامات ایرانی میخواهند به امریکا نشان بدهند که ایران هم میتواند برای امریکا مشکل ساز باشد. روزنامه به عکس العمل ولسی جرگن نسبت به خسارات ناشی از سرازیر شدن سیلاب‌ها در بخش‌های از کشور اشاره کرده و نوشته که از برخورد سیاسی با همچون رویدادها باید جلوگیری شود و در عوض با افغانان متضرر همدردی صورت گیرد. روزنامه های اصلاح و انیز هم مطالبی را در مورد تحولات تازه در افغانستان منطقه و جهان به نشر رساندند. در سرمقاله انیز مبارزه جاری علیه تروریسم در افغانستان بررسی گردیده و گفته شده که این مبارزه از مسئولیت های مشترک افغانستان و جامعه بین المللی است. اما مقاله نویس اصلاح به تلاش های جاری به هدف تأمین صلح و ثبات در افغانستان توجه کرده و نوشته که برقرار کردن صلح پایدار در کشور از خواست های اساسی افغانان است. روزنامه افغانستان تایمز در مورد اجندای مذاکرات رؤسای جمهور افغانستان و امریکا تبصره کرده و نوشته که هر دو طرف تلاش می کنند روابط متشنج بین دو کشور را بهبود بخشند. روزنامه با اشاره به حمله ناکام بمی در نیویورک که شواهد در مورد دست داشتن طالبان پاکستانی در آن به دست آمده به روابط میان امریکا و پاکستان نظر افگنده و نوشته که این حادثه مناسبات میان دو کشور را سخت دچار تنش کرده است. روزنامه خدمتگار هم بر روابط میان واشنگتن و کابل نظر انداخته و نوشته که انتظار می رود در جریان دیدار آقای کرزی از امریکا در این زمینه توافقات صورت گیرد. روزنامه در یک مطلب دیگری می نویسد که در این سفر آقای کرزی را وزرای کلیدی و رؤسای ادارات مستقل افغانستان همراهی می کنند. و روزنامه از حملات احتمالی القاعده بر سفارت امریکا در اسلام آباد نیز هشدار داده و نوشته که القاعده به خاطر دست یافتن به این هدف از موترهای زرهی نیز کار خواهد گرفت.
بررسی روزنامه های امروز کابل بود از احمد جعفر احمدی و اما با ساب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را مصطفی صدیقی دنبال کرده است.
روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف سفر رئیس جمهور افغانستان به امریکا را مهم دیده و نوشته که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا به مشاوران امنیتیش دستور داده که با رئیس جمهور کرزی برخورد نیک کنند. روزنامه نوشته که قرار است اوباما روز چهارشنبه رئیس جمهور کرزی را در مراسم خاص پذیرایی کند، در عین مراسمی که معمولا دیگر رهبران جهان استقبال می‌شوند. یک مقام آمریکایی گفته است که ایالات متحده آمریکا می‌خواهد تا فراز و نشیب‌هایی که اخیراً در روابط میان کابل و واشنگتن به میان آمده هموار و در عوض روی جنگ علیه طالبان تمرکز شود. روزنامه افزوده که دو طرف این مسافرت را یک فرصت خوب تلقی می‌کنند. روزنامه دیلی تلگراف در مطلب دیگر از قول رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا می‌نویسد که اگر ایالات متحده آمریکا بر ایران حمله بکند باید مصارف مالی این اقدام را نیز مد نظر بگیرد. گیتس گفته که آمریکا باید مصارف نظامی سالانه اش را تا به 15 میلیارد دلار محدود بسازد، زیرا به گفته او آمریکا این توان را ندارد که در جنگ دیگر مثل افغانستان و عراق وارد شود. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در مورد معاهده تاریخی گندمک نوشته. روزنامه نوشته که حالا نام گندمک در غرب زیاد یاد نمی شود، اما این همان جایی است که قوای غربی در سال 1842 میلادی بیش از هر وقت دیگر سخت زیان دیده بود. نویسنده این مطلب نوشته که مشکل در این نیست که افغانها از خارجی ها خوششان نمی آید، اما موضوع اصلی این است که افغانها باداری کس دیگری را بر خودشان قبول ندارند، حتی اگر سران خودشان بر آنها باداری کنند علیه آنها می ایستند. اینترنشنال هرالد تریبیون با اشاره به جنگ اول افغان و انگلیس نوشته که قوای انگلیس در آن انگام توانست به سادگی افغانستان را تحت کنترل درآورد و شاه شجاع را بر سر اریکه قدرت بنشاند. روزنامه نوشته که اختلاف میان افغانها و انگلیسها زمان آغاز شد که قوای انگلیس باداری را شروع کرد و همین بود که مردم کندهار و هلمند پیش از دیگران در مقابل آنها بپا خواستند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:24 است. در روزهای اخیر از جاری شدن سیلاب‌ها در ولایات مختلف افغانستان گزارش داشتیم که بیش از 100 نفر را هلاک و صدها نفر دیگر را بی خانمان ساخته است و ما از سیلاب‌هایی که در ولایت بامیان رخ داده است به صدای دو باشنده این ولایت توجه کنید.
من محمد عزیز مبارز هستم، عضو شورای محلی ولسوالی مرکز بهسود ولایت میدان وردک و عضو مجمع مشورتی ولایت میدان وردک. من از کوی برون هستم. در منطقه ما در طی از این بارندگی ها بسیار بسیار سرسام‌آور سیل کرده، صدها مواشی را از بین برده و صدها جریب زمین مزروعی مردم کاملا خراب کرده و هزارها درخت و نیال غیر موسمی را کاملا از بین برده. راه‌های مواصلاتی، سرک‌ها، پل پلشک‌ها کاملا تخریب شده و ما ادویه و دسترسی در خارج از منطقه و خارج منطقه در داخل منطقه موتورا ما نمی‌تونیم. وضعیت بسیار خطرناک است.
نام من صاحب حضرت گل است، یک تن از باشنده های خندک. میخواستم در ارتباطی سرگای دره شکاری امرو شما با تماس شدم. امی سرگاه را کلن سیل آمده، سیل برده، مردم بسیار با مشکل است. موتروانا، دیروارا، همینجا هر جای موتراش را بند ماندن، مردم بسیار در مشکل مواجه هستند. نه سرکار است، نه فواید آمه است، نه این شرکت ها کار میکنند. امی سرک کلن سیل برده، حدود 50 متر الی 60 متر این موتورای زغال بار است که زغال انتقال میده، این موتورا بند مانده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی. قرار گزارش خبرگزاری کانادین پرس کنفرانس آینده رهبران کشورهای عضو گروه 8 که در چند هفته آینده در کانادا برگزار می شود، پاکستان کوشش هایی را برای انداخته است این کنفرانس روی پروژه های گسترده تر برای انکشاف مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان تمرکز کند. اما چگونگی به کار انداختن این پروژه ها با گزارشی از عنایت شریف از تورنتوی کانادا گوش دید.
در کنفرانس وزرای خارجه کشورهای گروه 8 که در ماه مارچ گذشته در شهر تورنتوی کانادا برگزار گردید، اعلام شد که این گروه در اساس توافق کرده است تا پروژه های زیر عنوان ابتکار شگوفانی مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان روی دست گرفته شود. این ابتکار احداث پروژه هایی را برای رشد اقتصادی و انکشافی مناطق دو سوی خط دیورند در نظر گرفته است. کانادا از یک سو در سال جاری میزبان کنفرانس کشورهای عضو گروه 8 و به این ترتیب رئیس نوبتی این گروه است و از سوی دیگر این کشور زمینه سازی مذاکرات میان پاکستان و افغانستان را که در دو سال گذشته در دوبه و اوتاوا به منظور ایجاد سهولت‌های سرحدی میان افغانستان و پاکستان صورت گرفته به عهده داشته است. از این رو دید کانادا در مورد این پروژه ها در کنفرانس رهبران گروه 8 وزن بیشتری خواهد داشت. اکنون پاکستان از طریق سفارت خود در کانادا کوشش‌هایی را براه انداخته است تا در کنفرانس آینده رهبران گروه 8 که در روزهای 4 و 5 سرطان در کانادا برگزار خواهد شد، این کشور گروه 8 را وادارد تا به توسعه این پروژه ها توافق کند. با اینکه پروژه ها هر دو سوی خط را در بر می‌گیرد، اما مسلماً هر کدام از این دو کشور خواهان آنند که نفع بیشتر پروژه ها متوجه کشورهای خودشان باشد. در آستانه کنفرانس وزرای خارجه گروه 8، جاوید لودین سفیر افغانستان در کانادا به رادیو آزادی گفت:
پیشنهاد عمده افغانستان در قسمت خط ریل است که باید از سپین بولدک تا به قندار و از قندار تا هرات ایره برشان پیشنهاد کردیم. بسیار خوب خود بود برای تشویق تجارت که اگر این خط ریل را که ما پیشنهاد کردیم تمویل شود.
اما حالا بر اساس گزارش کانادین پرس، یکی از پروژه هایی که بیشتر روی آن فکر می شود شاهراه پشاور جلال آباد است. سرک جلال آباد ترخم هم اکنون بیشتر شکل شاهراه را دارد و اگر این پروژه روی دست گرفته شود، مصارف بیشتر در آن سوی خط در بخش خیبر صورت خواهد گرفت. پاکستان گفته است شاهراه پشاور تا ترخم 165 میلیون دلار مصرف خواهد داشت. مقامات پاکستانی ضمناً گفتند گروه 8 باید پروژه های مبارزه با فقر، توسعه خدمات صحی و اعمار زیربناهای اقتصادی را روی دست بگیرد تا باشندگان این مناطق انگیزه برای رو آوردن به تروریسم نداشته باشند.
گزارشی بود درباره کنفرانس آینده جی 8 که قرار است در کانادا دایر شود و برای گسترش پروژه های در مناطق سرحدی پاکستان و افغانستان تمرکز خواهد داشت. اما پاکستان تلاش دارد که این پروژه ها در آن سوی خط دیورند ایجاد شوند.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
ساعت 11:30 اینجا رادیو آزادی است. به نیمه برنامه رسیدیم. به فشرده خبرها از جاوید نعیمی توجه کنید.
قرار است رئیس جمهور کرزی در سفرش به امریکا مهمترین دیدارها با مقامات ارشد امریکایی را امروز و فردا انجام دهد. شورای وزیران افغانستان فیصله کرده تا هیئت به منظور بررسی مسئله اعدام زندانیان افغان در ایران با آن کشور سفر کند. 8 تن صبح امروز در نتیجه انفجار یک ماین در داخل یک صنف درسی در لیسه حیدرخیل ولایت خوست زخمی شدند. یک هلیکوپتر نظامی که از نیروهای پیاده افغان بین المللی در جنوب افغانستان حمایت می کند مورد حمله شورشیان قرار گرفت و از این که قابل ترمیم نبود توسط اساکر ناتو از بین برده شد. در نتیجه حملات راکتی تیاره بی پیلوت امریکایی در وزیرستان شمالی 4 تن کشته شدند. ایالات متحده امریکا حملات دیروز در عراق را که بیش از 100 کشته بر جا گذاشت محکوم کرده است. وزارت خارجه ایران میگوید با مادران 3 جوان امریکایی که در ماه جولای در مرز عراق با ایران دستگیر شدند اجازه میدهد در زندان تهران از فرزندان خود دیدن کنند. و قرقیزستان از لاتویا خواسته است تا پسر رئیس جمهور برکنار شده آن کشور قرمانبیک باقیوف را دستگیر کند.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. گزارش داریم باز هم در رابطه با مسائل پاکستان و دستگیری تروریستی آمریکایی پاکستانی الاصل که اخیراً در نیویورک دستگیر شد. کدام گروه با فیصل شهزاد در تروریستی حمله نافرجام در نیویورک کمک کرده است و تروریستان انفرادی در نقاط مختلف جهان چگونه الهام میگیرند؟ روزنامه واشنگتن پست به همین سوالا پرداخته و مطلب تحلیلی را چاپ کرده است که فشرده آن را از مصطفی صدیقی میشنوید.
راه یافتن فیصل شهزاد آمریکایی پاکستانی الاصل به قصد انجام حمله تروریستی در شهر نیویورک چه چیز را انعکاس می‌دهد؟ تحلیلگران به این باورند که این کار انعکاس دهنده حمایت شبکه‌های تروریستی است که در پاکستان در حال گسترشند و دیگر تروریستان در نقاط مختلف جهان از آنها به نحوه از آنها الهام می‌گیرند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با نقل از مسئولان آمریکایی و پاکستانی می‌نویسد که حالا روی این موضوع غور می‌شود که کدام گروه مسلح مستقر در شمال غرب پاکستان به شهزاد آموزش داده است. یک مقام آمریکایی مبارزه با تروریسم به واشنگتن پست گفته است که در کل شورش‌ها و موجود بودن پناهگاه‌های امن برای تندروان در پاکستان زمینه را فراهم ساخته تا تروریستان در دیگر نقاط دنیا از آن الهام بگیرند و برای آموزش گرفتن در کمپ‌های تروریستی جذب شوند. روزنامه با توجه به تحریزی حملات تروریستی در گذشته می نویسد که طراحان این حملات در سرحدات افغانستان و پاکستان آموزش دیدند. یک طالب پاکستانی تلفنی به روزنامه گفته است که شبکه‌های تروریستی آنها در هر نقطه فعال است. او همچنان گفته که افراد نوه که به شمول اروپایی ها و امریکایی ها استخدام می شوند پیش از آن که به کمپ های تروریستی دسترسی پیدا کنند در محلات خارج از کمپ ها برای چندین روز در وضعیت انزوا و زیر نظارت مکمل قرار داده می شوند. روزنامه با توجه به گسترش فعالیت های تندروان مسلح در پاکستان نوشته که اقدام ضد تروریستی به شمول استفاده از طیاره های بدون پیلوت علیه شورشیان در نقاط سرحدی محدود بوده است. واشنگتن پست از قبل احمد رشید ژورنالیست پاکستان نوشته که هیچ کس به این گروه های تندرو چیزی نگفته است. آنها چهره هایشان را بدل کرده و سلاح هایشان را مخفی ساخته و با دیگر افراد مسلح در شمال غرب پاکستان تماس برقرار کردند. احمد رشید گفته که حتی حالا گپ به جایی رسیده که گفته می شود هر کی از این گروه ها حمایت کند در امان است. واشنگتن پست می نویسد در حالی که حکومت پاکستان در این مورد تحقیق می کند که کدام گروه با فیصل شهزاد در قصد بمبگذاری نافرجام ارتباط داشته، یک تعداد از مسئولان امنیتی می گویند که او با گروه افراطی جیش محمد در ارتباط بوده است.
جزئیات دستگیری یک تروریستی آمریکایی پاکستانی الاصل را در نیویورک شنیدید که در این حال نماینده حقوقی ایالات متحده آمریکا از دست داشتن طالبان پاکستانی در بمبگذاری نیویورک و هم به اطلاعی حکومت پاکستان شاکی‌اند. ساعت 11:34 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، در ادامه این ساعت برنامه‌های هفته‌وار ورزش و زن و زندگی تقدیم می‌شود.
سلام و روز بخیر، باز هم امید مرزبان در برنامه ورزش این هفته از رادیو آزادی با شما هستم. در این برنامه از به تعلیق در آمدن عضویت فدراسیون تکواندوی افغانستان در فدراسیون جهانی رشته خواهید شنید و همچنان از دیگر رویدادهای ورزشی افغانستان و جهان در همین برنامه آگاه می شوید. اما پیش از همه خبرهای ورزشی افغانستان و جهان. سرانجام حریفان دور نهایی مسابقات لیگ برتر فوتبال کابل شناسایی شدند. تیم‌های فوتبال کابل بانک و اردو برای رسیدن به مقام قهرمانی این تورنمنت به میدان رفتند. لیگ برتر فوتبال کابل میان 12 تیم شهر کابل برگزار شده بود، در حدود یک ماه ادامه داشت. مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان برای رادیو آزادی گفت که مقامات بلندپایه حکومتی هم در جمع صدها تماشاگر پیوستند و این مسابقه را از نزدیک تماشا کردند. در هفته که گذشت تیم ملی کرکت افغانستان دو بازی دشوار را در جام جهانی پشت سر گذاشت. افغانستان در مسابقات جهانی کرکت 20 اوره در برابر هند و آفریقای جنوبی شکست خورد، اما شاید بیشتر از هر تیم دیگر در این مسابقات سرخط ساز بود و توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. این نخستین باری بود که تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات به این سطح شرکت کرد. با خداحافظی تیم ملی کرکت افغانستان با مسابقات جام جهانی، رئیس احمدزی یکی از بازیکنان فعال تیم افغانستان نیز با تیم ملی کرکت کشورش خداحافظی کرد. رئیس احمدزی اعلام کرد که دیگر در تیم ملی بازی نخواهد کرد، بلکه در بخش رشد کرکت میان جوانان و نوجوانان افغان فعالیت‌های خود را ادامه خواهد داد. و تیم فوتبال چلسی با تفاوت یک امتیاز از منچستر یونایتد پیشگامتر شد و جام قهرمانی لیگ برتر فوتبال انگلستان را از آن خود ساخت. چلسی رقیبش ویگان را روز یکشنبه 8-0 شکست داد و تعداد امتیازهای خود را در جدول رده‌بندی به 86 امتیاز رساند. منچستر یونایتد با 85 امتیاز جایگاه دوم را در جدول رده‌بندی پریمیر لیگ از آن خود ساخت و آرسنال با 75 امتیاز در ردیف سوم جدول جا گرفت. تیم فوتبال پورتموت در آخرین ردیف جدول پریمیر لیگ جا گرفت و حداقل برای یک فصل با لیگ برتر فوتبال انگلستان خداحافظی کرد. مسابقات لیگ برتر فوتبال کابل روز دوشنبه به پایانش رسید. در بازی فاینال یا نهایی تیم‌های فوتبال اردو و کابل بانک در برابر هم به میدان رفتند. ساعت پیش در یک تماس تلفنی درباره دیگر خبرهای ورزشی داخل افغانستان هم از سخنگوی ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان مجیب الله رحمانی پرسیدم.
امروز ما شاهد هستیم بودیم که شرکت کنیم در جنبی یا کنفرانسی که در مرکز آشیانه و اصطور افغانستان برگذار شده بود که اونجا بخش ورزشی رو ما فعال ساختن و بعضی نمایشات همه جمع شده مسابقات و نمایشات جیدو فوتبال و بعضی دیگر ها و ما بعضی خطها و تواهی بکن جانب کمیتی ملی المپیک افغانستان و مرکز آشیانه تغییر شده بود. از جانب جنرال محمد ظاهر اخبر رئیس تکنیکی سپورت و کمیته ملی المپیک افغانستان و همچنان دکتر محمد یوسف مسئول مرکز آشیانه با ورزشکاران رشته های مختلف تقریر شد و همچنان امروز شاهد تقریر ورزشکاران رزمی بودیم که در این اواخر در مسابقات ایران و تونن هندوستان شده بودم که در اونجا هم از ورزشکارا تقدیر آمد و تمنی کنیم که ما همش مسابقه میکنم مسابقات فوتبال که بین 12 تیم برتر کابل مدت یک ماه بدین شو آغاز کرده بودم. امروز شاهد مرحله نهایی هستیم که تیم کابل بانک با مسافه اردوی تیم اردو بازی میکنم ببینم که یعنی تقریبا جسانداد از نهالت مصورت میکنم نتیجه از این با شما ابلاغ میشه به رسانه ها و به تماشای از این بازی رئیس اونی کمیته ملی المپیک، رئیس کابل بانک، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان و سایر ورزشکارانی که فکر میکنم در مقامات بلند دولتی اینها وظیفه دارن اون بازی را مشاهده میکنند.
بله، مسابقه فوتبال که گفتین لیگ برتر فوتبال کابل که برگزار شده بین 11 تیم و امروز به پایان میرسه، بازی سیمی فاینال انجام شده، آیا مقام سوم کدام تیم از خود ساخت؟
برای ما مسابقات که بین 12 تیم در سیستم لیگ برگزار شده که ما جریان همین بازی را میتونم بعد از ختم از این مسابقات براتون بگم که کدام تیم مقام اول، دوم، سوم و چهارم از آن خود میسازه.
بسیار عالی. و شما از مسابقات فوتبال در کابل گفتین، از مسابقات فوتبال یا دیگه مسابقات ورزشی در ولایات چه خبرهایی است؟ خبرها در ولایات در میدانهای ورزشی چگونه است؟ آیا میدانهای ورزشی ولایات هم گرم است مثل کابل یا نه؟
سنتری شما دیدین که مسابقات فوتبال در شهر مندرهار و همچنان مسابقات کرکت در ولایت خوست تحت جریان است و آرزومن داشتیم که چون سال نو است و از جانب دیگر امسال بورانا هم زیاد است، آزمان دستم با ختم از اینکه با ختم بورانا و خود شدن آب و هوا اینجا ما شاهد برگزاری مسابقات در مسابقات در شاهای مختلف در مرکز و ولایت کشور باشیم.
گفتگوی بود با مجیب‌الله رحمانی، سخنگوی کمیته المپیک و ریاست تربیت بدنی افغانستان. صدها تن از اعضای فدراسیون ملی تکواندو روز شنبه در شهر کابل دست به مظاهره زده و رئیس کمیته المپیک و تربیت بدنی افغانستان را عامل اساسی از دست رفتن مدال طلای جهانی و سهمیه المپیک افغانستان به نفع ایران دانستند. در قطعنامه‌ای که از سوی تظاهرکنندگان قرائت شد آمده است که کارها در کمیته ملی المپیک به اساس روابط صورت می‌گیرد و بیش از یک ماه می‌شود که از ادامه مسابقات تکواندو جلوگیری شده است، اما مقامات کمیته المپیک این ادعا را رد می‌کنند و خواهان محاکمه رئیس فدراسیون تکواندو به خاطر سوء استفاده وی از موقفش شدند. فیض الله قرداش که این تظاهرات را از نزدیک بررسی کرده گزارش تهیه کرده است در کابل که با هم می‌شنویم.
عدم توجه به قهرمانی یکی از ورزشکاران تکواندو و واپس گرفتن مدال طلای ورزشکار افغان و تعلیق 6 ماهه فدراسیون تکواندو از رفتن به مسابقات بین‌المللی از جمله مسائلی هستند که اعضای فدراسیون تکواندو بر روز چهارشنبه دست به مظاهره زده خواهان توجه دولت در زمینه شدند.
ما از تمام مقامات زوشلا خواهش میکنیم که به این قضیه رسیدگی کنند، در غیر آن به این تظاهرات خود ادامه میدهیم.
مظاهره کننده ها گفتند که در اثر بی‌توجهی کمیته ملی المپیک افغانستان مدال طلا که برای یکی از ورزشکاران افغان در مسابقات بین‌المللی تکواندو داده شده بود از طریق فدراسیون بین‌المللی تکواندو به یکی از ورزشکاران ایرانی داده شده است. غلام ربانی ربانی رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان بر رادیو آزادی گفت نارضایتی ها زمانی آغاز شد که کمیته ملی المپیک میخواست به جای تیم ملی تکواندوی افغانستان یک تیم دیگر را به مسابقات خارج از کشور بفرستد.
شما امروز شاهد از این هستین که در یک ماه بر علاوه از اینکه مدال ما گرفته شده، تیم ملی ما، اعضای فدراسیون ما، نمایندای ما در ولایت تهدید میشه، فشار آورده میشه، جای تمرینشان گرفته میشه، دفترشان پرانده میشه، تشبثات غیر قانونی ریاست کمیته المپیک که در خارج از چوکات قانون است بالای فدراسیون تکواندو که آغازش از 1.5 ماه پیش شد که یک تیم را جای تیم ملی میخواست که یک کلپی را که به مناسبت رقابت نزدیک مفاملی با او دارن او را بفرسته به جای تیم ملی. بچهای تیم ملی در این مسئله یک قطعه قطعنامه گرده همایی کردن، اعتراض کردن.
اما مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان به خبرنگاران گفت آقای ربانی ربانی با عدول از قوانین کمیته ملی المپیک افغانستان افرادی را که مستحق نبودند در مسابقات جهانی معرفی نموده و این مسئله باعث گردید که قهرمانی یک تکواندو باز افغان تقلبی ثابت شود. وی به ادامه افزود
به اساس از اینکه از خاطر جرم آقای ربانی فدراسیون تکواندو افغانستان برای 6 ماه در حالت تعلیق میآید، با در نظر داشتن این موضوع رهبری کمیته ملی المپیک ایران برای 1 سال از فدراسیون تکواندو اخراج کرده و آقای ربانی سوء استفاده از موقف ریاست فدراسیون تکواندو. این صلاحیت ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت است که اینها را از وظیفه سبکدوش ساخته و به حالت تعلیق آورده، وظیفه‌اش برای 1 سال و دوسیه‌اش میفرسته به لوی سارانوالی. آرزومند داشتیم که اگر کمیته ملی المپیک در اینجا مقصر باشه، اینجا ارگان‌های عدلی قضایی است که از این طریق ما میتونیم که حل مطلب کنیم. برادر
آقای رحمانی گفت فدراسیون بین المللی تکواندو به خاطر جعلی بودن فعالیت های فدراسیون تکواندوی افغانستان، تیم تکواندوی کشور برای 6 ماه از رفتن به مسابقات بین المللی محروم گردیده و در این حال مدالی که برای ورزشکار افغان در مسابقات مکزیکو تعلق گرفته بود به یک ورزشکار ایرانی تعلق بگیرد. در گذشته نیز انتقادهایی وجود داشت که کمیته ملی المپیک افغانستان در برخی موارد فعالیت‌ها را انجام می‌دهد که برای ورزشکاران افغان قابل قبول نیست و نیاز است تا با وضعیت ورزش توجه جدی‌تر شود.
و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. هفته آینده با گزارش‌های دیگر با شما خواهم بود. روی همین موج از رادیو آزادی چشم برایتان می‌باشم. تا آن دم خدا نگهدار.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، در برنامه امروزی زن و زندگی باز هم گزارش های آماده کرده ایم که یکی پی دیگر تقدیم می شود. گزارش اول برنامه درباره نقش و حضور زنان ژورنالیست افغان در رسانه های افغانستان و مشکلات آنهاست.
ما از طریق اتحادیه ملی ژورنالیست های افغانستان تا آخرین قدرت میتونیم که در مقابل اینمی مشکل ازی استادگی بکنیم.
و از فراغت شماره از زنان بی‌بضاعت از کورس های حرفوی مؤسسه سیوای هندوستان در کابل نیز گزارش تقدیم میگردد.
در مجموع اقتصاد جامعه را تقویه میکنه و جلوگیری میکنه از بیکاری های خانم.
در قسمت آخر برنامه طبق معمول اخبار و حوادثی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است به طور خلاص تقدیم می‌گردد. با ما باشید. اگرچه بعد از سقوط حکمرانی طالبان زنان زیادی به عرصه خبرنگاری و رسانه‌های تصویری رو آوردند، اما از طرف دیگر با مشکلات و تهدیدهای هم روبرو شدند که برخی از آنها خیلی جدی است. تهدید و خطر امنیتی از جانب مخالفان دولت در کنار سنتی بودن جامعه افغانی، تهدید توسط مقامات دولتی، ندادن معلومات درست از سوی شماری از منابع از مشکلات عمده شمرده می شود. امروز هم با آنکه اتحادیه‌های ژورنالیستان و نهادهای امنیتی و مدنی خود را پاسبان زنان ژورنالیست می‌دانند، باز هم این مشکلات پابرجاست. گزارشی را درباره نقش و حضور زنان افغان در عرصه مطبوعات تهیه کردم که توسط فوزیه نوری پیشکش می‌گردد.
3 می مصادف بود با روز بین‌المللی آزادی بیان. از این روز هم مساله در اکثر کشورها تجلیل می‌گردد. از روز آزادی بیان در افغانستان در حال تجلیل گردید که زنان ژورنالیست و خبرنگار با چالش های فراوان روبرویند. با وجود حمایت های از سوی دولت افغانستان، هنوز هم خبرنگاران زن در این کشور محفوظ نیستند. با گفته عده‌ای از خبرنگاران زن در افغانستان، هیچ تضمینی در مورد حفاظت جان خبرنگاران در مناطق ناامن و حتی در پایتخت وجود ندارد. وجمه صمیمی یک تن از ژورنالیستانی که از مدت بیشتر از 1 سال در رادیوی زینت در ولایت لوگر کار می کند می گوید مشکلات امنیتی عمدترین مانع بازدارنده فعالیت های ژورنالیستیک آن است.
خودم که از خانه برمیم هر لحظه هر قدم که می مانم اعتبار ندارم که ما خانه بیایم، یعنی از ترین خبت کسا هم تهدید شدیم، اما ما می رشتیم زیاد دوست دارم. ما از دولت هم می خواهم که تنها دولت لوگر نه بلکه سر سر افغانستان باید اهمیت خوبی باشد، زنها مثل مردها کار کرده بتوانند.
شهلا شایق مسئول رادیوی نرگس در شهر جلال آباد از سنت ها و باورهای ناپسند در جامعه یاد می کند و می گوید مرد سالاری و تبعیض های جنسیتی در افغانستان زنان را از فعالیت های ژورنالیستیکی باز می دارد.
درچی جلال آباد و قدر دور نیست، مگر نسبت به کابل جا تعصبات زیاد است. تعصبات خانوادگی، مثلا وقتی که کارمندای ما میآیند در طرف رادیو، پشت سر خانه هاشون شبنامه ها انداخته میشه و از طرف تلفن تهدید میشیم و بسیار بدتر ستا دخترای ما یعنی کارمندای ما ده چادری ها به وظیفه خود میآیند. اگر تعصبات فامیلی از بین نره دیگه، زنا هم نمیتونن پیشرفت کنن. هر قدر دولت ما بگویه که آزادی است بر زنا یا زنا آزاد هستن، اگر در فامیل اونا را کس آزادی نده، اونا نمیتونن آزاد باشن. باید دولت در این حساب توجه کنه.
با اساس آمارهای رسمی، اکنون بیش از 350 زن خبرنگار در کنار کم و بیش 200 هزار خبرنگار مرد در رسانه‌ها و مطبوعات افغانستان مصروف فعالیتند. این رقم برای زنان خبرنگار ناکافی به نظر می‌رسد، اما عده انگشت شمار زنان خبرنگار در کابل از کارشان راضی به نظر می‌رسند و می‌گویند بدون کدام ترس و هراس می‌توانند کار کنند. آرزو یکی از این خبرنگاران است که بیشتر از 3 سال در رادیو گربت در کابل کار می‌کند. وی می‌گوید:
از حالت امنیتی کشور ما بسیار خوش هستم، با کدام مشکل روبرو نشدیم و فامیل ما مردم روشن فکر هستن، همیشه ما تشویق میکنن و اگر متوجه شیم در ممالک همسایه ما مانند پاکستان و هندوستان، خانمان و مشکلات زیاد روبرو هستن. با وجود از اینکه کشور ما کشور جنگ زده است، باز هم خوب است، خصوصا در مرکز برای کار کردن زنان کدام مشکل نیست.
شکریه نایب مسئول بخش زنان اتحادیه ژورنالیستان افغانستان با تایید مشکلات زنان خبرنگار در ساحه کاریشان میگوید که هرگاه ژورنالیستان به خصوص زنان ژورنالیست با کدام مشکل و یا تهدید در عرصه کارشان مواجه شوند، برای آنها اطلاع دهند تا آنان به دفاع از این خبرنگاران برخیزند.
اگر خدای نخواسته کدام ژورنالیست، به خصوص اگر کدام ژورنالیست زن دچار کدام مشکلات شوه یا تهدید یا کدام پرابلم دیگه مواجه شوه، زمانی که با ما ارتباط بگیره با ما صرف برسانه، ما از طریق اتحادیه ملی ژورنالیست‌های افغانستان تا آخرین قدرت میتونیم که در مقابل اینمی مشکل ازی استادگی بکنیم و مشکل ازی را به هر قسمی که میشه حل بکنیم. و اگر خدای نخواسته موضوع تهدید باشه، ارتباطات با ارگان های امنیتی میگیریم و از اون مقامات بالاتر تا ریاست جمهوری میتونیم صدای زیر بلند کنیم.
خانم نایب از زمینه سازی برای رشد زنان از سوی مسئولان رسانه ها، تشویق آنها از سوی خانواده ها و آگاهی عامه در مورد حقوق زنان یاد کرده گفت که این عوامل می توانند برای رشد حضور زنان در بخش مطبوعات مؤثر باشد. وی افزود که قابل انکار نیست که زنان در رسانه های افغانستان نقش کمتری نسبت به مردان دارند و اگر هم بعضی زنان در رسانه ها کار می کنند، نقش کلیدی را ندارند.
هفته گذشته شماری از زنان بی‌وظاعت بعد از فراگیری برنامه‌های آموزشی مسلکی که از 2 سال به این طرف در کابل راه اندازی شده است و تا اکنون 1000 زن از آن استفاده کردند، سند فراغت را به دست آوردند. به گفته مسئولان وزارت امور زنان، این پروژه به همکاری این وزارت و مؤسسه سیوای هندوستان راه اندازی شده است و در نظر است در ولایت افغانستان نیز چنین برنامه‌ها عملی گردد. فوزیه حبیبی رئیس پلیسی و انسجام وزارت امور زنان درباره این پروژه توضیح داده میگوید:
1000 خانمی که در طول 2 سال در پروژه سیو آموزش دیدن در باغ زنانی کابل، اینا امروز مکملاً کورس آموزشی خود خلاص کردن و در این دوره دورهای پرکتیک هم داشتن و عملاً به کار خودشان با خودکفایی خود آغاز میکنن. پروژه از سال 2008 به این سو بود که با مؤسسه سیوای هندوستان امضا شده بود و در دورهای مختلف در باغ زنان راه اندازی گردید.
خانم حبیبی می افزاید این برنامه به تعداد 1000 زن را در باغ زنانه شهر کابل در بخش های زراعت، خیاطی، صنایع دستی و پروسس مواد غذایی آموزش داده است که به گفته وی تعدادی از شاگردان به خاطر آموزش به کشور هندوستان سفر کرده و حالا به حیث استاد برای زنان دیگر آموزش می دهند. زنانی که در این برنامه ها مهارت هایی را در زمینه های مختلف آموختند می گویند که آنان با استفاده از این آموزش ها می توانند اقتصادشان را تقویت نمایند، اما آنان خواهان پول قرضه و بازار فروش برای تولیداتشان گردیدند. ماهگل یک تن از این زنان است. وی میگوید:
یک سال پوره شده. ماده مواد غذایی هستم. مثلا ترشی، مربای زردک، ترشی، مربای الوالو، کلش ما یاد گرفتم دیگه. خوش هستم دیگه اون غریبی ما میشه. پروژه ما دیگه کلان شوه. یا جای خرید پروش ما جور کنه دیگه خرید پروش شوه. زمین کمک به ما شوه دیگه. غریب هستم. پیسه ندارم. شوه ما شایی چه اولادای ما هست دیگه. سرپرست ندارم. کلش بی سواد هست. پیسه ندارم. کتاب بخرم. کلام بخرم. ایسی باید یاد کنم. او در خانه هست دیگه.
برنامه های آموزشی مسلکی برای زنان افغان در حالی راه اندازی شده است که در مناطق دورافتاده این کشور زنان از عدم دسترسی به برنامه های آموزشی شکایت دارند و در این حال میگویند که کمک های بین المللی نیز به صورت درست برای زنان افغانستان به مصرف نمی رسند. اما مسئولان وزارت امور زنان میگویند که بخش اعظم زنانی که شاکی و آن از زنانی که در افغانستان از بیکاری رنج میبرند مهارت های مسلکی ندارند که به گفته آنان تقویت چنین برنامه های آموزشی می توانند بیکاری این زنان را کاهش داده و مشکلاتشان را حل نمایند. خانم حبیبی در این باره می گوید
کاریابی زیادتر به مسلک و حرفه ارتباط داره. امروز اکثریت خانم های ما که بیکار هستند ناشی از این است که اینا به شکل مسلکی حرفه ها و پیشه هایی را که بتانند درآمد خوب و حلال برشان داشته باشند ندارند. فلهذا موجودیت از این پروژه ها نه تنها وضعیت اقتصادی خود از این زن بلند میبره، فامیلش از مشکلات راهی میبخشه، در مجموع اقتصاد جامعه را تقویه میکنه و از جلوگیری میکنه از بیکاری های خانم ها.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به اخبار برنامه که فروزان حبیبزاده تقدیم می کند. طبق گزارش آژانس خبری باختر، هفته گذشته جشنواره فوتبال دختران شهر کابل برگزار شد. در این جشنواره که 15 تیم فوتبال دختران شهر کابل اشتراک کرده بودند، در آن نمایشات ورزشی و برنامه‌های تفریحی نیز از سوی این دختران اجرا شد. محمد زایر اغبر، رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان، هدف از راه اندازی این جشنواره را ترویج ورزش فوتبال میان دختران وانمود کرده گفت: با راه اندازی جشنواره‌های ورزشی آنان تلاش می‌کنند تا موانعی که باعث جلوگیری ورزش دختران در این کشور می شوند از میان بردارند. آقای اغبر در این پروگرام از خانواده ها خواست تا دخترانشان را از ورزش منع نکنند. بنابر گزارش آژانس خبری بخت، به روز سه‌شنبه گذشته شماری از دختران لیسه درخانه منطقه کارتی مامورین شهر کابل از اثر سمپاشی مسموم و به شفاخانه انتقال داده شدند. حامد کرزی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، سمپاشی در لیسه های دختران این کشور را محکوم کرده گفت: سمپاشی مکاتب دخترانه یک عمل شرم‌آور بوده و این عمل را یک عمل ضد اسلامی و ضد فرهنگی دانسته و کار آنان میدانند که نمیخواهند دختران افغان با فراگیری علم و دانش پیشرفت نمایند و زندگی سعادتمندی داشته باشند. رئیس جمهور به ارگانهای مسئول هدایت داد تا عاملان این قضیه را دستگیر و به پنجه قانون بسپارند. و با گزارش آژانس خبری پژواک، شب 12 سور یک زن در شهر قلات مرکز ولایت زابل از سوی اشخاص نامعلوم به قتل رسید. یک منبع قماندانی امنیه ولایت زابل گفت جسد این زن که زاکران نام داشت در نزدیکی شهرهای کابل کندهار به دست آمده است. این منبع افزود علت اصلی کشته شدن این زن معلوم نیست، اما پلیس آن ولایت یک شخص را در ارتباط به این قضیه دستگیر کرده است. جمیله از چند سال به این سو به حیث کارمند ریاست امور زنان ولایت زابل کار می کرد. این بود داشته های برنامه این هفته زن و زندگی که تقدیم شد. اگر می خواهید با ما به تماس شوید، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، کندوز خوست 1، جلال آباد 4 و پاکستان 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خداوند نگهدارتون.
چمن می کنم
هر بر مراد دلم خانه هر روی هر نقش پایش حتما میکنم یار اگر بر مراد دلم خانه هر روی هر نقش پایش حتما میکنم خیشش خطابم کند کس ندانم.